أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من به نظرم رسید که اگر بخواهیم این بحث مصالح افلاطونی رو ادامه بدیم، البته حالا به نحوه خود کتابی اون سه چهار روز دیگه خب بیشتر درس نیست دار اونزای خرداد اینا، این مسئله همینطور فایده نداره و ناتمام میمونه چون یه بحث بحث مفصلی هست. گفتم که برای روشن شدن اصل مطلب این چند روز رو به همون ادامه مطالب گذشته من بپردازم که در اصل و اساس این مسئله یک بینشی جدیدی برای ما حاصل بشه که بتوان با اون چرا که از منقولات به دست رسیده مسائل را بتوانیم جمع کنیم. لذا فعلا خب از همون بحث کتابی و متنی مطالب مرحوم آخوند به قدری فاصله میگیریم و به مطالبی که عرض شد و اشکالاتی که ممکنه متوجه این قضیه بشه به اون میپردازیم. حد امکان راجع به مسائلی که در روزهای گذشته خدمت رفقا عرض شد که مسئله ربط حادث به قدیم هست و کیفیت تحقق اعیان خارجی، خب این طبعا یک مسئله ایش که باید روش فکر بشه، باید بیشتر روش نظر بشه و همونطوری که عرض کردم مشکل ترین بحث فلسفی است. حتی مسئله وحدت وجود و مسئله اصالت وجود این مسئله مشکل تر و غامض‌تره و چنانچه بسیاری خود اعتراف کردند نتوانستند این حلقه را بین حادث و بین قدیم بتوانند این حلقه را پیدا کنند و بین این دو مطلب ربط داده بشه. همین که مسئله برخورد میکند به یک واقعه خارجیه و عینیه، این تمام درها به روی انسان بسته میشه و نسبت به این مطلب راه گریز برای این معضله و امر پیچیده پیدا نمیشه، مسئله همینطور رها میشه. لذا شما به طور کلی اگر نوشته های و تقاریر بزرگان رو در این زمینه مطالعه کنید میبینید که اینا در مسئله پیوند بین این دو مطلب نمیتوانند یک ارائه یک نمودار روشن و قابل پذیرشی را مطرح کنند. از همون از یک طرف مسئله ارتباط بین قدیم را خب این در علم ازلی به علم عنایی میدونند و از یک طرف خود نشأه خارج را این جدای از اون مسئله مرتبط یک واقعی که وجود کل واقعت مصاحبون لانعدام او لاختفاء، که بعضی ها قائل به انعدام بعضی خب بعضی ها قائل به اختفاء واقعه ماضیه تلقی کردن و در اینجا این دو مسئله نتوانسته به هم گره بخوره و اون چرا که باید نسبت به او تعلق بگیره. به عبارت دیگر اون اراده ازلی را برگردوندند به عالم اجمال و به واسطه اجمال و ابهام خواستن این روزنه را، این نقطه مشکوکه و مجهوله را به این وسیله برطرف کنند. چون همین که مطلب به انبساط و عالم بسط مطلب مطرح بشود، خب این حقایق خارجیه که زمان و مکان را در تحقق عینی او دخیل و صاحب العلم می دانند، این در اینجا رخ می نمایاند و خود را نشون می ده و برای اینها اشکال ایجاد می کند که چطور یک حقیقت خارجیه با وجود علم بسیع، با وجود علم تفسیری نسبت به آن می تواند او منعدم باشه و متحقق نباشه. و این یک امر طبیعی است که اشیایی که هنوز متحقق نشدن اینها معدوم هستند. و این نکته است که خب همینطور به عنوان لاینحل میمونه و فقط مسئله اجمال و تفسیر میمونه که در مقام اجمال مطلب به این کیفیته، ولی در مقام تفسیر ممکن است که حتی تجدد نشأتون بعد نشأه هم مربوط به همین مقام تفسیر باشه که کل یوم هو فی شأن، یعنی کل یوم هو فی علم جدید حادث عینی واقعی خارجی، که آیات قرآن و روایات و اینها هم بر همین اساس حمل شده و برای رفع اشکال در جهل در مقام زاد هم طبعا متشبث به همون علم عنایی اجمالی شدن. و در حالی که خب همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، اولا مسئله زمان و مسئله مکان این دو امر دو عرض واقعی که در خود نشأه وجودی عینی دخالت داشته باشه نیست، بلکه بعد از به وجود آمدن و بعد از تحقق خارجی یک شی، ما این حکم زمان و مکان را از او انتظار میکنیم. نه اینکه یک زمانی باشه و یک مکانی باشد که این زمان از نقطه نظر عینی سابقه بر اون اعیان خارجی باشه. و این قضیه جای به اصطلاح صحبت دارد که از نقطه نظر عینی آیا خود این شیء سابق بر اوست یا نه. فرض کنید که در خارج شما مشاهده میکنید که از نقطه نظر عینی باید پدر مقدم بر فرزند باشه، مشخصه. مادر باید مقدم بر فرزند باشه، خب این مشخصه. از نقطه نظر عینی این تقدم الیست، حالا الالمعده باید این مسئله مشخصه. ولی مسئله زمان چطور؟ یعنی زمان که باید این پدر زمانن مقدم بر فرزند باشه، از کجا یه همچنین مسئله رو شما میتوانید این از خوده ببینید باید دقت کنیم ما، یعنی ما بایستی که نسبت این مسئله باید خوب دقت کنیم و ببینیم آیا در وجود خارجی این فرزند آیا توش خوابیده که باید از نقطه نظر زمانی این پدر مقدم بر او باشد به یک فاصله زمان 50 سال، 30 سال، 40 سال، یا اینکه نه مسئله زمان یه مسئله است که ما او را میاییم عارض میکنیم بر پدر و بر فرزند و همینطور بر سلسله مراتبی که بر این رویداد خارجی تعلق گرفته تا اینکه این علیت به این نتیجه خارجی که عبارت است از همون به وجود آمدن پسر یا دختر به اون به اون بچه منتهی میشه. یا فرض بکنی که از نقطه نظر به اصطلاح مکانی آیا وجود مکان دخالت در نفس حیثیت علی دارد، به طوری که اگر مکان را شما بردارید دیگر پدری نمیتواند جنبه علیت خود را اعمال کند، یا اینکه نه مسئله مکان یک مسئله اعتباری است که ما اون را از مقارنات این حیثیت علی میدانیم. اون چه که جنبه علی دارد در تحقق این نتیجه اون عبارت است از اون اعمال و رفتاری که باید در خارج تحقق پیدا بکنند تا اینکه این فرزند متولد بشه، پدری باشه، فرض بکنی که مادری باشه، ازدواجی تحقق پیدا بکنه، این حمل در طول همینطور مدت رتبه بعد از رتبه، اینها چیزهایی است که باید انجام بشه، باید نطفه‌ای وجود داشته باشه، باید علقه‌ای، باید مزغه‌ای، باید فرض کنی که کسان نظام لحمایی، باید انشأناه و خلقن آخر، اینها واقعی است و جزء ذات این علیت قرار داره. یعنی در سلسله این علیت شما نمیتوانید یکی از اینها را حذف کنید. یعنی فرض بکنید که فرض کنید که پدری وجود داشته باشه و مادری، و در اینجا بدون وجود نطفه فرض کنید که کسان العظامه یه دفعه متحقق بشه، این محال است. محال است از این باب که اگر قرار باشد بر این که این سلسله علیت با این نسق و با این انتظام باشه محال است، و الا نه، ان مثلا آدم که مثلا، ان مثلا عیسی که مثلا آدم خلقه و من تراب هم داریم، یا خود فرض کنید که آدم کیفیت خلق آدم و حوا هم داریم، یا فرض کنید که مثل کیفیت خلق امام علیه السلام اون اسد را، یا موسی بن جعفر، یا فرض بکنید که مثل امام رضا اینها را هم داریم، یا اینکه مثل معجزه امیرالمومنین و مثل ناقه صالح و امثال ذلک اینها را داریم. نه، اگر قرار باشه این سلسله علیت بر این نسق باشد باید در اینجا نطفه‌ای باشد، باید در اینجا مزغه‌ای باشد، باید در اینجا فرض بکنید که عظام امثال ذلکی باشه تا اینکه این حیثیت علی خروجیش تولد این طفل باشد با این خصوصیات و با این اشکال، چنان که در این ضمن باید وجود اشیاء دیگر هم باشه، کیفیت تغذیه هم باید باشه، کیفیت تنفس هم باید باشد، کارهایی که مادر انجام میده باید باشد و اشتغالاتی که دارد، تمام اینها به نحو علل جزئیه اینها در این خروجی تأثیر دارند. درست شد، اینها مسائلی است که باید باشه، ولی صحبت در این است که زمان هم باید باشد یا نه. یعنی یکی از چیزهایی که فرض بکنید که در مسئله تحقق یک نطفه به یک مزغه و امثال ذلک هست، یکی از اینها را شما زمان قرار میدید، یک ماه باید جزء این برنامه باشه، و الا اگر نباشه این اصلا تحقق خارجی نمیتواند داشته باشه. ذاتن این که میگیم ذاتن یعنی در عالم خارج نمیتونه تحقق داشته باشه، یعنی ذات این، ذات خود این با فرض این ترتب سلسله علی اینطور باشه، نه با فرض حیثیت ابدایی که بدون لحاظ سلسله علی میتواند در خارج وجود این داشته باشه. اون یک بحث دیگری است، همونطوری درس کردم راجع به بحث ما نیست، اون خودش برای خودش سلسله علت جدایی داره، چنانچه در فرض بکنیم که در قضیه حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام باید عیسائی باشد و باید فتنفخ فیه فیکون طیرن، باید تنفخ باشد. تنفخ در اینجا علت است و بدون این علت فیکون طیرن به اسمی منتفی است. در اینجا باید این مسئله تنفخ باید باشد، در اینجا باید حیثیت به اصطلاح استیزان تکوینی و ربی باید در اینجا وجود داشته باشد و بدون اون استیزان که همون عبارت است که عبارت از اراده و مشیت حق در تنفیذ این جنبه علی خارجی بدون او خوف فیکون و طیرن هم منتفی خواهد بود. علل مختلفه، سلسله علل مختلفه، یه علل اونجوریه یه علل همینطوریه، هر که برای خودش حساب و کتاب و دفتر و دستر که خودشو داره، کاری نداره به اینکه حالا فرض کنیم که در یک قیسیت من همطور که عرض کردم برام علامه که در اینجا عرض کردم که خب اینجا جای تأمل هست اون کلام ایشون، در اونجا این است که فقط سلسله علی را ایشون سلسله علی معتاد و اغلب گرفتن، در حالتی که خب هزار جور سلسله علی داریم. یه وقتی شما فرض بکنید که بیمار میشید و برای سردرد فرض کنید که رفع ناراحتی قلبیتون مجبورید که عمل جراحی بکنید، خب این یه سلسله علیه که نحوه علیت هست، باید پزشکی باشه، بیمارستانی باشه، دفت و دفت نمیدونم تخت و فلان و اتاق و تشکیلات و بعدم خب عمل جراحی قلب باز و باز بکنن و چیکن. یه وقت اینطور، یه وقت هم سلسله علت در خوندن حمده، در خوندن حمده طرف میگیره میشینه بدون اینکه اتاق عمل داشته باشه فلان داشته باشه. آیا کلام مرحوم علامه این است که تمام اینا تو اتاق عمل انجام شد؟ تو اتاق عمل، اتاق عمل اصلا وجود نداره، دکتری اصلا تو دنیا نیست. بابا تا اینکه بخواد بگید شما این سلسله علت رفته اون تو چرخ زده و آمده به این کیفیت، بیمار داره میبیره یه شخصی میاد میشینه هم میخونه پا میشه جلو چشم بنده این عمل انجام شد، طرفی که همه گفته بودن تا دو روز دیگه عمل قلبش نکنن میمیره، تمام رگهاش بسته بوده این واسه عمل بایپاس کنن، یه شخصی بود حالا اسم نمیبرم جلو آمد هم خود طرف پاشو رفت هنوزم داره خیام راه میره واسه خودش. خب این کجاش در اینجا فرض بکنید که این دکتری اومده در اینجا و تیغی دست گرفته و نمیدونم رگ پا برداشته و اینجا چسبونده و اینجا برداشته، این حرفا نبوده. یا اینکه فرض بکنید که وقتی مسئله فرض بکنید که نه به طور عمل بلکه از نظر دارو انجام میشه، بدون که نیاز به عمل، هزار جور خدا راه داره و هزار جور اعمال داره، و که نباید فقط جنبه سلسله علی را بر اون مسئله معتاد قرار بدین. تازه معتادش هم اینجوری نیست، معتادش هم خودش هزار گونه هست و نیازی به این به اصطلاح کیفیت توجیه نداریم. به اصطلاح فرق میکنه قضایای مسائل سلسله علی، در سلسله علی این مسئله هست، بله باید اون کسی که حمد را میخواند باشه، در اون شک نداریم. اگه قراره بر این است که اون عمل به واسطه جراحی انجام بگیره باید اون جراح باشه، در این شک نداریم. اگه قراره بدون عمل قرار بگیره و بدون هم باید اون قرص و کپسول برای باز کردن رگهای بسته شده باشه، در اون مسئله، در اون مسئله حرفی نیست. ولی صحبت در این است اون زمان، اون زمان و اون مکان هم که این قضیه میخواد انجام بشه اون هم دخالت دارد، یعنی برای این که این در خارج انجام بشه باید زمانی باشد و باید مکانی باشد و بدون زمان و مکان معدوم است این قضیه به این کیفیت. این قضیه عرضبنده این است که اگر قرار باشد بر این که زمان و مکان در این قضیه دخالت داشته باشند به عنوان دخالت خارجی، شما که معتقدید بر این که زمان این اشیا در زمان انجام میگیرد و زمان هنوز وجود خارجی پیدا نکرده است، پس اطلاع بر این امر به چه نحو حاصل میشه برای افراد؟ این اشاره بنده در اینجا این قضیه است. از کجا بنده ای که فرض بکنید که هنوز به یک ماه دیگه مونده که این عمل انجام بشه اطلاع پیدا کنم بر یک مسئله ای که معدوم است؟ اون مسئله ای که معدوم است یعنی المعدوم لا یخبر عن هست، المعدوم لیس به شیء است، خدا هم نمیتواند علم به معدوم پیدا کند، پیغمبرش هم نمیتواند علم به معدوم پیدا کند، جبرائیلش هم نمیتواند علم به معدوم پیدا کند. معدوم یعنی نیست. آخه نیست چیست که بنده به او علم پیدا کنم؟ نیست. الان از شما یه سوالی من میکنم اینجا. از مسئله ای که فرض بکنید که الان ساعت فرض کنید که 5:45، قضیه ساعت 11 بالاخره در این اتاق یک جریانی انجام میشه دیگه. حالا یا درس در اینجا میخونن یا میان مباحثه میکنن یا نزدیک زور سفره برمی کنن نهار بخورن، بالاخره یک کاری در اینجا بعد 3 ساعت دیگه میشه. از دیدگاه ما، آیا ما میتوانیم اون قضیه ای را که الان پیش ما معدومه دیگه، الان که وجود خارجی نداره، آیانی که میگن الان این حوادث همه معدوم است و خلق خواهد شد، آیا شما میتوانید الان دقیقاً به بنده بگویید با کدام ابزار و با کدام وسیله و واسطه میت و ساعت میتوانید به من بگویید که در ساعت 11 دقیقاً چه قضیه ای اتفاق میفته؟ همونطوری که الان در ساعت 5:08 دارید میبینید چه اتفاق افتاده، میتونید بگید یا نه این محاله؟ بله من حدس میزنم چه کسانی بیان. خب این حدسه، کاری نداره به اون قضیه خارجی. من حدس میزنم فرض بکنید که 5 نفر بیان در اینجا بحث کنن، خب تمام اینا حدسه. حدس میزنم در اینجا فرض بکنید که این در بسته باشه، اصلا هیچی در اینجا، هیچ کسی در اینجا وارد نه، تمام اینا حدسه. حدس که علمی نیست، حدس بر اساس ذهنیاتیست، استصحاب ما مضا به مستقبل نه به زمان حال. استصحاب یعنی استصحاب کردن اشیاء ذهنیه در عالم خارج و سرایت آن به 3 ساعت بعد از این در این مکان. تمام اینا که کشکه، کشم هم نیست از فرض، همه اینا حدسیاتیست که فرض کنی که انجام میشه. تازه نسبت به این قضیه ما یه حدسی داریم میزنیم، ولی اگر خود حیثیت عدم را شما در اینجا تصور کنید، عدمی که من از اون نمیتونم صحبت کنم، یعنی وقایعی که این وقایع الان معدومه، الان من یه حدس میزنم فرض کنید که در ساعت، در 3 ساعت دیگه چه است، در 2 ساعت دیگه چه است، در 1 ساعت چه دیگر به اصطلاح چه خواهد بود. شما الان میتونید حدس بزنید مباحثه ما کی تمام میشه؟ ساعت 9 تمام میشه، 8:30 تمام میشه، 9:10 تمام میشه، 9:15 تمام میشه؟ میتونید حدس بزنید؟ نه، قابل حدس نیست. حدس همه کشکه، هیچ حساب کتابی نداره. بر اساس فرض بکنید که استصحاب گذشته و قضایای روز گذشته میتونید حدس بزنید، فرض کنید که بحث در ساعت 9:10 تمام شاید بشه. نه، شاید من 9:10 بلند شدم، فرض بکنید که رفتم. هیچ، مسئله قابل حدس نیست. اون وقت آیا بر مسئله ای که معدوم است، آیا پیغمبرم میتواند در اونجا به ضرس قاطع بگوید که شما 10:30 و فرض بکنی که چند صدم ثانیه این بحث را تمام میکنید و از اینجا خارج میشه؟ اونم نمیتونه بگه، چون این امر معدومه. امر معدوم یعنی امری که اصلا هیچ اثری از خود در خارج نگذاشته و فقط و فقط در یک صورت میتواند این امر معدوم این اثرگذار باشد، در اون وقتی که وجود پیدا کنه. همین وقتی که وجود پیدا کرد همون موقع، نه نیم ثانیه این و نه نیم ثانیه اون وقت، هیچ کدام از دو طرف نمیتواند به این پدیده خارجی اولویت ببخشد. اولویت هم نمیتونه ببخشه، حتی رجحان هم حتی نمیتونه. چون چی؟ چون این امر و این پدیده خارجی هم در نیم ساعت بعد، هم در نیم ثانیه بعد، و هم در حتی کمتر از نیم ثانیه و حتی در نیم ثانیه قبلش محفوف است به عدمین، عدم التحدث و التجدد و عدم البقاء و الاستمرار. پس فقط در اون رأس آنی زمانی میتواند این واقعه و حادثه خارجی میتونه تقوا پیدا بکنه. خب هم این طرفش عدمه، هم چی اون طرفش عدمه. از یه امر عدم چه خدا میتونه اطلاع پیدا بکنه؟ جان من، تا این که بر اساس اطلاعش علم اجمالی داشته باشه. حالا ما کاری به علم تفصیلی نداریم، بر اساس اطلاعش علم اجمالی داشته باشه. وقتی یه امر معدوم است، توجه کردید من در روزهای گذشته وقتی که نسبت به این قضیه چیز میکردم، این مسئله در توحید علمی و عینی اونجا باید برید، مواردی که مرحوم آشمند حسین در اون موارد اشتباه کرده و خیلی شدید مرحوم سید احمد دست روی این قضیه میگذاره، که البته خب مسئله حادث و قدیم در اونجا کم مطرح میشه، فقط برای یکی دو جمله. در اونجا حتی مرحوم آست احمد نسبت به بسته این قضیه نپرداختن و این مطلب در اونجا باز هنوز به اعتقاد بنده مبهم مونده و مجمل مونده. یا یکی از به اصطلاح حواشی که من در همونجا زدم در این قضیه در بعضی تحقیقات، البته نه در اونجا، در قسمت تزیلات مرحوم علامه، همین مسئله ربط حادث با قدیمه که تابستان گذشته به اصطلاح در اونجا ما چیز میکردیم، البته سلسش هنوز زد، دو سلسش هنوز مونده مثل اون به اصطلاح تزیلاتی که مثل اونجا حواشی که زدیم. این مسئله که قضیه عدم، در مسئله عدم به عنوان عدم یک واقعیت غیر قابل درک است. حتی اسم واقعیت برو گذاشتن هم غلطه، چون واقعیت عبارت است از تحقق عین خارجی و عدم لیس به شیء حتی یحکم علیه به انه تحقق علمی عینی خارجی و این معلومان به ذات. زیرا هر چیزی که علم به او یا ما باید حقیقت علمیه را به طور کلی اصلا مفهومش را عوض کنیم، بگیم علم به معنای آگاهی نیست، چه آگاهی حضوری چه آگاهی حصولی، هیچ کدام از اینا علم نیست. علم عبارت از یه واقعیتی که ما نمیدانیم. خب چیزی را که نمیدانیم خب چرا اسم علم میذارید روش؟ اصلا نباید اسم گذاشت. نه، اون چرا که علم است، اون چرا که این قابل درک است برای انسان و انسان اون را احساس می کند و همون احساس را به خدای متعال، منتها با اون حقیقت دقیق تر و عمیق تر نسبت می دهد. خدا هم نسبت هم آگاهی که دارد نسبت به اشیاء مثل آگاهی ماست، خدا هم آگاهی که دارد نسبت به اشیا نظیر آگاهی و شبیه ماست، بلکه آگاهی ما شبیه آگاهی و اطلاع و امر به اوست، با این تفاوت که آگاهی و اطلاع ما آگاهی اکتسابی است و بعد از اکتسابی تبدیل می شود به حضوری که عبارت است از همان حیثیت تکوینیه عینیه علمیه ذاتیه در نفس که از او تعبیر به علم حضوری می شود، و تا اون علم اکتسابی و حصولی نباشد اون حضوری که پیدا نمیشه، حاصل نمیشه. شما که چشمتون را ببندید که نسبت به حقایق اشیاء اطلاع پیدا نمی کنید، گوشتان را وقتی بگیرید نسبت به اصوات که اطلاع پیدا نمی کنید، باید این اسواد ابزار وجود داشته باشه تا اینکه این اکتساب حاصل بشه. پس از حصول اکتساب است که متبدل می شود این حیثیت اکتسابیه به حیثیت حضوریه و اندکاکیه تبدیل میشه، منتها در ذات حضرت حق در اونجا حیثیت حصولی و اکتسابی نیست، بلکه در اونجا حیثیت اراده تکوینی است. یعنی نفس اراده تکوینی علمیه مسابقان لارادت تکوینیت عینیه، چون اتحاد بین علم و معلوم لازم است، شارعی نیست از این که بگوییم اراده حق بر علمیت شیء مساوقان لارادت الحق بر عینیت شیء. همان علمیت باید عینیت داشته باشه، ولا علم به چیز؟ علم به معدومه. چطور خدا علم به معدوم پیدا میکنه؟ بگه میشه علم به معدوم پیدا بشه؟ این قضیه است که همه افراد را منگ نگه داشته و گنگ نگه داشته. یکی اومده اشکال میکنه، یکی نمیدونم اومده اعتراض میکنه، یکی اومده میگه نمیفهمی، یکی اومده یرد علمه الی الله و رسوله، یکی اومده از اون طرف نمیدونم این مطلب رو خواسته با مقام اجمال و مقام تفصیل خواسته این مسئله رو چیز کنه، در حالتی که در مقام اجمال هم حیثیت عدمیه اعیان رو شما نتونستید توجیهش کنید. چیکار میخواد بکنید؟ حالا فرفرض بگید که اجماله، و اجمال چی؟ شما میگید همه اینا اجماله. مثال میزنن در مثلا میگن یک تخمی که الان فرض کنید که تخم سیبی کرد، یک دانه سیبی که شما در زمین میکارید، این در حیثیت اجمالی یا خودش، این فرض کنید که الان یک درختی هست با این مقدار سیب، با این مقدار شاخه، با این مقدار برگ و امثال ذالک، الان این مقام اجماله نسبت به این اجمال حدسی است عزیز من، نه اجمال علمی است. کجا شما می توانید الان یه دانه سیب در دستتون بگیرید و بگویید که این چیز؟ اون کسی که یک بار هسته خرما را سوار اولاغ و استرش می کرد و به نخلستان می برد و به بیابان می برد که اونها را بکارد، وقتی که از او سوال کردند چه بار داری، گفت یک نخلستان، او علی بود، نه بنده و همسال بنده، اون علی بود، علی که خیلی زیاده، اون علی که علی امیرالمؤمنینه، اون وقتی میگوید یک نخلستان دارم میبرم، خودش اینو داره میبینه، کاشتنش هم میبینه، در آمدنش هم میبینه، از زمین بیرون آمدنش هم میبینه، بار دادنش هم میبینه، مسائلی که بر اون میگذره اینها رو هم میبینه، وقفی را هم که می کند که این مال ایتام فلان عائله باشن، او را هم داره میبینه. اون علی بله میتواند بگوید که من یک نخلستان دارم با خودم میبرم، در حالتی که فرض کنید که دوتا خورجین حسه خورما داره هم میکنه، ولی بنده چی؟ بنده که به اندازه ناخونم نمیتونم حتی ببینم که این ناخونه کجا در آمده. آیا بنده میتوانم یه همچین ادعای بکنم بعد اسمشو بذارم مقام اجمال و مقام تفصیل؟ بنده چه میفهمم که چه؟ من خبر ندارم این ناخونم تا دو روز دیگه باقی میمونه یا میفته، وقت چی چی رو میتونم بگم که بابا درخت خرمایی که بعد 100 سال چی هست و فلان حرفا دارم یه نخلستان میبرم این حرفو؟ از کجا این مسائل در میاد؟ تمام این مطالبی که ما میگیم همه حدسیاته. بله حدس میزنم بر اساس این گردش فرض کنید که فلک دوار این را بنده بکارم، هر روز آبش بدم، نمیدونم کود بهش بدم، مواظبش باشم مورچه ها نخورن، موشه نمیدونم صحرایی نیاد فرض بکنید که حسابش را برسه و امثال ذلک، آفت نخوره، سم نخوره، حدس میزنم که این در عرض چیز میسازم تو ذهن خودم، نقش میبنده در ذهنم که این بعد از فرض کنید گذشت دو ماه دیگه سبز میشه، بعد از گذشت یه سال دیگه اینقدر میشه، بعد از گذشت چند سال دیگه به بار میشه. تمام اینا حدسیه، چه ربطی داره به اون حقیقت علمیه خارجی؟ بله اگر چشم من هم باز شود و همون دیدی که اون علی مرتضی دارد نسبت او برای من هم عنایت کند، من هم میبینم اونجرا که او میبیند. درست شد؟ این دیگه مقام اجمال نیست، این مقام تفصیله، این دیگه اجمال نیست. این همون تفصیلی که در اونجا انجام شد، همین تفصیل در اینجا انجام شده. همون چرا که اون میبینن میگوید یک نخلستان دارم با خودم میبرم، همون اون برای بنده پیدا میشه. حالا یا خواب میبینم یا یه عنایتی میشه فرضونی که در بیداری میبینم و امثال زاله، چطوری که این ائمه برای سایر افرادم این قضایا و این مطالب را هم اون ائمه انجام میدادن. و ما داریم در اون چیزا، مثلا حضرت که همین که حضرت میفرمد الان که ما برویم در پشت این کوه فلان حیوانه و این فلان حیوان میاد در جلوی ما و یه همچنین درخواست و مطلبی را داره. خب بنده که نمیبینم، این کوه هم که در اینجا فاصله است، نه حیوانی در اینجا میبینم نه چیزی. امام علیه السلام فرموده این الان، اینی که امام میفرماید الان فلان حیوان میاد در اینجا میبینه یا داره رو هوا حدس میگه، سوال ما اینجاست. آیا همون جوری که من میگم این دانه سیب 10 سال دیگه 5 سال دیگه به بار می نشیند و سیب می دهد و تمام اینهایی که دارم میگم از روی حدس و گمان است و هیچ در اینجا تضمین و گارانتی بر صدق این مطلب من وجود ندارد، هیچی وجود نداره، آیا امام علیه السلام هم که میفرماید همین جور داره مثل من میگه؟ خب فرق میکنه، دلیلش اینه که یکی از حرفای امام خلاف انجام نشده، ولی حرفای بنده که خودم را آمدم شبیه به امام کردم از 100 تا 98 تاش خلاف واقع شده. خب پس معلومه چیه؟ پس معلوم این است که ما نباید خودمون رو جای امام معصوم علیه السلام بگذاری. معنی این حرف اینه دیگه. چرا؟ چون امام معصوم این خارجی را بازگو می کند، دقت کنی، من این خارجی را حدس می زنم و تفاوت یه خورده است، یه کمی تفاوت بین ما و بین امامه. اون تفاوت از کجا؟ تفاوت بین علم و بین جهل است. خیلی مختصر ها. این جهل هر دو لام هم دارن، علم این چیز داره، اونم هر دو فقط در لامشون شریک هستیم. این تفاوت بین جهل و بین علم است، تفاوت بین زمین تا عرش خداست. خیلی مختصر آه. این تفاوت میره چند تا عرش. این فرق بین ما و بین امام، امام زمان علیه السلام و ارواح و نافدا، امام زمان علم تفصیلی دارد نسبت به همه حقایق کونیه ما دون ارادت الله تعالی الى استمرار الخلق و الى بقاء الخلق تا روز قیامت و بعد از روز قیامت و الا ماشاءالله تا جایی که این خلق و این اراده استمرار دارد و همینطور این اراده استمرار دارد از اول وقتی که این ذات حق اراده او تعلق به این مسئله گرفته. اگر از الان از امام زمان علیه السلام بیایم سوال بکنیم شما خلقت این عالم را میدونید؟ اینطوری که الان فیزیکدان‌ها دارن بررسی میکنن، یکی میگه 10 میلیارد ساله پیش، یکی میگه 5 میلیارد ساله، یکی میگه بیگ بنگ و دنگ بنگ و بنگ 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 هایی که در آوردن، بعضی هم نمیدونن اومدن رد کردن و بعضی اثبات کردن. حضرت میفهمد که بابا برو جلوتر، میگه که از اون گاز و فلان حرفا، میگه بازم برو جلوتر، نمیدونم از انرژی و فلان و تراکم انرژی که میگن مادر، من که نفهمم این حرفا سرتر داره اصلا، نه نه از این حرفا بازم برو جلوتر و اینا، هی برو جلوتر برو جلوتر، میگن دیگه ما موندیم، هنگ کردیم، قاطی کردیم. میگه بایدم قاطی بکنی، پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش در دیت. 6 ماه بعد تو این دنیا نفسرات اسرار خلقت در بیاری، باید بیای دنبال من ببرم به یه جایی، اونجا این خبرها هست. و الا با این ابزار عادی و مادی جز این که دور خودت این خر عصاری هیورده دور بزنی راه به جایی نمیبری. نه تنها امام زمان، اونایی که آمدن و دنبال این مطالب و اینها که بچه های مکتب این مسیر هستن، اونها هم اطلاع پیدا کردن بر خیلی از مسائلی که برای امثال بنده و خود بنده این مسائل در حکم فکاهی و امور از کنید که بله قابل مزا، اون امور مزا تلقی می کنند، ولی واقعیت همینطوره. درست؟ امام که می فرماید پشت این کوه فلان حیوان است و میاد و از من تقاضا می کند که برای او و برای ماده او که الان داره حمل میکنه و داره میزاد من دعا کنم، این چه واقعیتی رو داره میبینه؟ آیا امامم حدس میزنه امام باقر علیه السلام مثل ما، یا اینکه داره واقع را میبینه؟ درست شد؟ واقع رو میبینه کجا داره میبینه؟ مگه شما نمیگید زمان در اینجا دخالت داره؟ نیم ساعت دیگه هنوز مونده ما به پشت اون کوه برسیم، پس هنوز این قضیه تحقق ندارد. وقتی که تحقق نداشت معدوم است، وقتی معدوم شد پس امام هم حدس میزنه مثل تفاوتی من، ولی میبینیم نه، تفاوت داره قضیه. درست شد؟ لذا در اینجا این مطلب رو در اینجا باید ما در نظر بگیریم که این نقطه رو ما در اینجا باید برداریم. مسئله زمان و مکان دو امر اقترانی است، یعنی مسئله ای است که مقترن است، دخالتی در اون حیثیت علی ندارد. این قضیه زمان و مکان دخالت داده، دخالت داده. لذا ما میگیم چی؟ ما میگیم که شما برو این کارو بکن، ان شاء الله پیروز هستی و در این قضیه هیچ شک نداشته باشی. نه تنها پیروز نشدیم، دو تا تو مخمون خورد، خوردیم زمین و پخش شدیم عین پلنگ صورتی، کلپ افتادیم بچه. ای 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 آقا چه میخندیم؟ من که چیزی نگفتم بابا، هر چی میگیم اینو میخندن. مثلا میگیم شما برو حالا اونجا، مثلا یکی از اونجا باهاش مساف بده، باهاش چیکار. خب این در اینجا رو چه حسابی داری این حرفو میزنی؟ رو چه قضیه می؟ آیا اینی که ما الان داریم به این نحو صحبت میکنیم هیچ تفاوتی نداره با اونی که امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ نهروان میگوید شما مساف خواهید داد، 10 نفر از شما کشته نمی شود و 10 نفر از اونها زنده نمی دان. این هر دو یکیه عزیز من. چرا ما باید خودمون جای امیرالمؤمنین بذاریم؟ چرا؟ کی به ما یه همچنین تکلیفی کرد؟ من تهرانی که از پشت این دیوار خبر ندارم چرا بیام بی خودی حرفی بزنم که خلاف بشه؟ چرا بدون یه همچنین؟ درست شد؟ این ائمه که آمدن این مطالب را میگفتن، خیال نکنید برای این که حالا بخوان پوز بدن و افتخار کنن، از بیچارگی و بدبختی و اینها می آمدن این مطالب را میگفتن که بابا چطوری دیگه به شما بگیم بین علی و بین غیر علی فرق میکنه؟ مجبوریم اینا رو بگیم. ولی شما میگن حالا امیرالمؤمنین حالا خیلی کیف میکرد، وح وح بیاید حالا ببینید، حالا برید بشماری امام حسن علیه السلام آمد و فرمود که نمیدونم چیز بکنید، حرفا این خرماها اینها نمیدونم 300 تاست، اینها رو بعد برید نمیدونم. آمدن یکی اینا ورداشی که تو دستش قایم کرد شمردن، اینا رو دن 299 تا. حضرت آمد و دست رو واکن، اینا اینم یکی 300. برای چی اینا این حرفا رو میزد؟ چرا امیرالمؤمنین این مطالب میگفت؟ برای چی؟ برای اینکه دیگه حد اقل اینقدر الحمدلله بنده روم زیاده، ماشاءالله اینقدر روم زیاده، اگر این حرفا رو نمی زدن بنده خودم از امیرالمومنینم بالاتر اینجا جا می زدن. آخه صحبت سر اینه. باید میامد از روی بدبختی و بیچارگی و نمیدونم هزار تا چیز دو تا کلمه بگه تا کسی نتونه بگه که آقا این فرق بکنی که مثل اونه، این رو دست اونه اینجوره. و الا همونطوری که بزرگان میفرمودن، مرحوم آقا میفرمودن، اصلا بیان این مطالب برای اولیا و برای عرفا این برنامه کسر شأن اهانته. ما اینا رو نمیدونیم، ما اینا رو فقط فرض کنیم که تو کتابا که مینویسیم بیخنیشمون تا اینجا میاد، در اینجا بله مرحوم فلان چیز یه همچین مطلبی را میگفته. اونایی که مطالب رو میگن و نسبت به دیگران یه خود چپیشون باز شده، اینا اولیای خدا نیستن، آدم های معمولی هستن که حالا فقط بچه دو سالم خواب میبینه فلان قضیه اتفاق میفته، که هنر نیست. آن ولی یا عارفی که در مجرای مشیت خدا قرار گرفته، او رو منظور بنده است که اون امام ائمه هستن و بعدم خب اولیای خاص و اون ورثه عرفایی که اونها چیز خاصه، اونا اصلا کسر شأن خودشون میدانن که بیان یه همچین مسائل رو بخوان مطرح بکنن. بذاری که فرض بکنین که یه نفر که الان باید فرض کنین که بره درس، فرض کنین که اسفار و فلان و این چیزها، بنده الان بلنشم برم یک بچه 5 ساله رو بگیرم بهش الف به یاد بدم، الف بنویس، به بابا آب داد، ننه نون داد، عرض کنم حضورتون که ماست داد، چایی داد، آب گوش داد. خب اینی که من میخوام اینجا چیز کنم، میگم که تو رو خدا نگاه کن ببین من باید ساعت فلان در اینجا باشم. به من آمدن گفتن که باید به این الف یاد بدین، درازه این، نمیدونم کجه این، نمیدونم اونجاش اینطوره، اون که باباش چیزشون داره درست شد. بعد خودم میام چیز میکنم به فقیه، میام میگم که ها بله ببینید بنده یه همچنین چیز بودم، بعد بخندم و خوشحال از این که چیز بودم. بابا این چیزیست که مسخره میکنن، افراد مسخره میکنن، میگن که این اصلا قاطی کرده، این الان فرض کنید که آمده بچه 5 ساله رو آوردگی داده باشه، الف داره یاد میده، ب داره یاد میده، فلان که یعنی در چه شرایطی امام علیه السلام قرار میگیره یا یک فرض کنید ولی یه خدا که مجبور میشه فرض کنید یه همچین مطلبی رو یه چیز بگه. بله در بعضی اوقات هست که خب اینا با اصحاب خودشون رو میشینن و حال میکنن و فلان میکنن، آه یه مطلب دیگه است. حضرت شروع میکنه با میسن فرض کن چیز کردن، آره نمیدونم میاد یه روزی که فلان میشه، میسن میگه منم میدونم، خیال نکن فقط میدونم، خدا منم میدونم، یه روزی میاد که اینجوری میکنن و نمیدونم اونطور میکنن و یا مثلا با هم دیگه خلاصه در چیز هستن و از اینجور مطالب. خب اینا اصلا خارج از این من، اما صحبت کردن اینها برای افراد، برای اصحاب، برای اونهایی که اطلاع ندارن، خب واقعا مشکل بوده برای ائمه، خب مشکل بود که در این مسائل اونها بخوان بیان صحبت کنن، مگر اینکه همین، یعنی خب این بیان فرض کنین که بگن بابا اقلا شما بدونید این فرمانده لشکرتون یه شخصی است که داره از تعداد کشته شده هام داره خبر داره، به شما داره خبر میده، درست. حالا این امیرالمومنین که میگه 10 نفر از ما کشته نمیشن، وقتی میشمارن میبینن 9 نفر بودن، 10 نفر از اونا زنده میمونن، این امیرالمومنین که هر وقت حدس میزد، من حدس میزد، خب چرا حدس نزدی 12 نفر، چرا حدس نزدی 20 نفر؟ حدس حدس دیگه، چطور همه این حدس ها باید درست در ها؟
زمان از مقابلات و تأثیری در ادراک انسان نسبت به حقیقت واقع نداره. چرا من آینده خودم خبر ندارم؟ این جهل از کجا صورت میگیره؟ آینده هم وجود داره، اما آینده هم حقیقت نداره.
جهل از همون تعلق نفس به همین ماده تعلق میگیره.
نفس اونم ماده باشه، آینده هم تعلق داره.
نه نه تعلق نداره. شما چشم دارید یا ندارید؟
چرا
چرا پشت دیوار نمی‌بینید؟
همین سوال برام.
نه سوال من اینه. به خاطر اینکه چشم شما اقتضاش همینه. چشم شما ماده رو می‌بینه. غیر ماده رو می‌بینه. چرا چشم شما نمی‌شنوه؟ همین که شما میگید چشم من اینه، باید بپذیرید که این یه استعدادی داره، یه توانی داره، یه امکاناتی داره، بر اساس اون توان و اون استعداد و امکانات در همون محدوده میتواند اعمال وظیفه کنه. گوش هم یه استعدادی داره، اون چیزی که تو گوشه تو چشم نیست، اون چیزی که تو چشمه تو گوش نیست. گوش استخوان داره، عصب داره، نمیدونم سماخی، چکشی، نمیدونم فلان و حلزونی، اینا تو گوشه. برای یک اشیاء متناسب با خودش این وسائل قرار داده شده. امواجی که اون امواج به صورت امواج صوتی هستن، نه امواج نوری. امواج نوری اونها فوتوناشون تو گوش نمیتونه تأثیر کنه. اون فوتونها میاد تو کجا تأثیر میکنه؟ از تو قرنیه مبارک میره تو، اونجا میخوره به شبکیه. اون فوتونا روی سلولهای مخروطی و استوانه شبکیه ریتین ثبت میشن، میده به ماکولا، ماکولا میبره میده به چی؟ به مغز. این کاریه که چشم شما انجام میده، ولی گوش شما میتونه نمیتونه. درست شد؟ چرا اینا جاشون عوض نمیکنن؟ اقتضای خودشونه دیگه. نفس هم همینطوره. نفس تا وقتی که تعلق به ماده داره، این تعلق نفس به ماده یعنی همین ادراک، همین که شما الان دارید با من صحبت میکنید، این یعنی همین، این یعنی در این محدوده و در این زمینه آگاهی پیدا کردن در این اجزا. این رو خدا به نحوی قرار داده که اگر بتواند با انجام اموری اختیاری یا غیر اختیاری این تعلق خودش را از این ماده کم کند، میتواند به غیر، به یک وسائطی متصل بشه و همینطور به جای اینکه بگیم به اون وسائل متصل بشه، اون وسائلی که در اختیار اوست را به کار ببندد. یعنی همونطوری که شما الان یک واقعیتی هستید که این واقعیت دارای ابزارهای متعدد است و وسائل متعدد است، که در هر مکانی و در هر موقعیتی اون ابزار خاص را اعمال میکنید، وقتی که میخواهید یک صفحه اسفار را مطالعه کنید از قوه غضبیه خودتون که اعمال نمیکنید، وقتی اسفار را میکنید چشتون اینجوری کنید، اینم اینجوری کنی، چوب و دست بگیری که میخوام اسفار بخونم، اسفار اینجوری مطالعه نمیشه کرد. یا اینکه وقتی میخواید به یه شخصی ابراز محبت بفرمایید، چجوری ابراز محبت بفرمایید؟ اینجوری میکنید، مشتتون رو میارید بیارید که اون اعمال این احساس هست با ابزار خاص به خودش، اون لطف و اون حالت عطوفت و حالت چیزی که در وجودتون هست. درست شد؟ همینطور وقتی که میخواید مطالعه بکنید ابزار خاص به خودشو میارید، وقتی میخواید به کسی قهر بکنید ابزار خاص خودشو میارید. به کسی میخواید قهر بکنید نمیرید بخندید، دست به سرش بکشید، چک و کتک و چوب و فلان و یا تفنگ، تفنگ و گلوله از اینا، این از اینا هم دارید فرض کنید. خب خیلی خوب، این ابزار مختلفی که در اختیار شما هست هر کدام را در جای خودش اعمال میکنید. درست شد؟ همینطور نفس ابزارهای مختلفی دارد، اجزاء مختلفی دارد که برای اطلاع و آگاهی و اعمال اونها هر کدام را در جای خود باید به کار بگیرد، نه اینکه از جای دیگه کسب کند. نفس تا وقتی که مقید به ماده است و مقید به این ابزار است نمیتواند از اون ابزار استفاده بکنه، اینجور خلق شده. وقتی که این تقید خود را کم کرد، تازه اون ابزار در اختیارش قرار میگیرد، یعنی میتواند اون ابزار را بهره بگیرد. اون ابزار چیه؟ اطلاع بر آینده است. دیگه برای اون دیگه آینده نیست. اونجاست که دیگر از زمان میاد بیرون. در اونجا، نه اینکه بیاد بیرون، بیرون از زمان هست، نمیفهمه. به عبارت دیگر اینطوری ما کلام شما را بخوایم به اصطلاح چیز کنیم، تکمیل کنیم، این است که خودش بیرون از زمان است، متو نمیفهمد که بیرونه. ما همه آدمیان در بیرون از زمان قرار داریم، بیرون از مکان قرار داریم، آگاهی نداریم، اطلاع نداریم. این آگاهی برای ما وقتی حاصل میشه که یک سری علل و اسبابی در اینجا آماده بشه برای این قضیه تا ما به این به اصطلاح مرحله برسیم. پس بنابراین این نکته‌ای که به اصطلاح در اینجا به مورد تشکیک بزرگان قرار گرفته است، این نکته این است که نسبت به حقیقت زمان و مکان اونطوری که باید و شاید این مطلب شاید روشن نشده، تا اینکه این هم از این دریچه و از این مدخل اونها نتوانستند به این قضیه ربط بین حادث و قدیم اونطوری که باید و شاید به نظریه واقعیه بخوان در او تعمل کنن. ولی وقتی که ما این مسئله زمان و مکان را برداشتیم و حیثیت علیه را مشروط به وجود اینها ندانستیم، این قضیه بله از مقارناتش زمان و مکان هست که خود نفس تحقق خارجی خودش این ایجاد زمان و مکان را می کند. یعنی همین که فرض بکنید که زید متولد شد، یه دفعه ما سوال می کنیم کدوم خونه، ها کدوم خونه متولد شد. اینی که میگیم کدوم خونه متولد شد یعنی تو خونه بودن هیچ دخالتی نداره، میتونه در این اتاق باشه، میتونه فرض کنید که در یه شهر دیگه باشه، در یه منزل دیگه باشه، میتونه در یه شهر دیگه باشه. ما نمی آییم و اون تولد او را مرکب از این واقعیت و اون مکانی که دروش هست بدانیم. ما نفس تولد را یک واقعیت میدونیم که باید انجام بشه. بچه در رحم مادر هست، این بچه برای تولد باید خارج بشود. خارج شدن بچه از رحم مادر یک واقعیت خارجی باید انجام بشه. اما اینکه این واقعیت خارجی باید در منزل باشه، هیچ ارتباط نداره. باید در بیمارستان باشه، این هیچ ارتباطی نداره. بله، سزارین شدنش و این ولادت طبیعی اون واقعیت های خارجی است، اونها باید انجام بشه. یه بچه ممکنه با سزارین باشه، یه بچه ممکنه بچه با ولادت طبیعی و عادی باشه. اما این که باید در فلان اتاق باشه، نه. ببینید خیلی مسئله دور میاد به ذهن شما، چطور من آمدم بین این دو تفکیک قائل شدم. این تفکیک را اگر برید روش مطالعه کنید و بتوانید خودتون را جدا کنید، این قضیه اگر انجام دادید دیگه مشکل حله، که بتوانید بین نفس علیت که خود محقق اون شی هست و مقارنات او، مقارناتی وقت مقارنات الزامی است، مثل فرض بکنی که مقارناتی که یعنی در خود سلسله علیت قرار داره، مثل فرض بکنید که اشیایی که در همون حیثیت واقعه قرار دارن، اون حضور فلان شخص در اونجا، خب باید جزء سلسله علیت قرار بگیرین، که میگن تمام اشیای عالم به هم پیوسته است و این لیوانی که من الان برمیدارم به کل نظام وابسته است، اون سلسله علیت است. ولی زمان و مکان اینا هیچ ارتباطی از نقطه نظر خود واقع، بله خود این زمان و خود این تحقق این در این جای خاصم، اینم خودش جزء سلسله علیت هست، نه این که نیست. ولی من صحبتم این است که این زمان و مکان بخواهد در ذات اون شیء تأثیر داشته باشه، چون زمان که نیست، در ذات اون شی تأثیر داشته باشه. این یه همچین مسئله ای نیست. این را ما میایم انتزاع میکنیم، یعنی وقتی که ذهن متولد شد میگیم که چه ساعتی متولد شد، ساعت 10، 10:05، 11، چه ساعتی متولد شد، ما میایم انتزاع میکنیم. یعنی این ولادت الان در یک همچنین شرایطی با این اقتراناتش انجام شده، اسم اینو میذاریم زمان و شروعش رو از همون موقع در نظر میگیریم. الان در ثانیه اول خورد از تولدش، ثانیه دوم، سوم، چهارم رفت، 1 ساعت، 2 ساعت، 1 روز گذشت و گذشت و 60 سال. این رو ما میایم اندازه گیری میکنیم که 60 سال بر این قضیه، بر این استمرار 60 سال گذشته از بقای خودش، درست شد؟ اسم اونو میذاریم فرق بکنی که زمان. ولی نفس خود به وجود آمدن زید است که مولد زمان است، و نفس خود به وجود آمدن زید است که مولد مکان است. وقتی که زید بیرون آمد و متولد شد، ما میگیم کجا بوده، کدام اتاق بوده، کدام بیمارستان بوده، کدام زایشگاه بوده، و همینطور در کدام شهر و این در کدام فضا بوده، درست شد؟ خب در حالتی که خود همین قضیه، این قضیه ایست که همراه با اوست، نه این که این وجود او بستگی به او دارد به نحوه وجود عینی، تا اینکه در نبود او این هم معدوم بشه. روی این جهت دیگه بحث این قضیه رو من امروز دیگه پیگیریش نمی کنیم. انشاءالله فردا راجع به این صحبت می کنیم که چرا در مسئله مصالح افلاطونی به ارباب انواع باید توجه بشه، ولیکن خود اجزاء اون ارباب انواع به نحو اجزاء علمیه در اونجا مورد نظر قرار نگرفته. خلاصه مسئله این است که تمام اشیاء خارجیه با ملاحظه خود استمرارش که ما حکم زمان بهش میکنیم، و ملاحظه مقتراناتش که ما حکم مکان بهش میکنیم، و عرض امثال ذلک، تمام اینها وجود خارجی داره، و در وجود خارجی این هیچ نیازی به در وجود خارجی این نیازی به شیء دیگری ندارد. نفس سلسله علیت در اینجا اقتضای این به اصطلاح مطلب را میکنه. هر چیزی که اراده به او تعلق نگرفت و معدوم آدم.
درشت پیگه از این استفاده در سایت ناشبه همین شرکت های هرمی و گلپیس و این ها نمیدونم اشتباه تایپی بود که اینا چون شباهت به ربا و این ها ندارن پس اشتباه دارن، چون چیزی بود پس دوستان این رو کپی کرده به من نشون داد تهران
شباهت داره به
من نمیدونم که کنترل میشه یا نه، که این طور بود ایشون از من سوال کرد، من دیدم بعد همین طور که دیدم خوش این ها برای دست افراد هم میرسه
بعد خودم بعد این ها دقیق میشه. حالا اینا رو میخواید مثلا اگر کسی اطلاع پیدا میکنه تذکر بده که اون مسئولینش این را تصدیق کنه.
Thank you.
راجبش تحریم از قبل فهمی راجب سیگار و قدیان های ها که حرام تحمل بودید بعضا صحبت میشه که خب نظر اصلا مختلف به همین قوارد اصلاح و زرم و این هاست از اونجا استفاده میشه. خب خیلی از در حال تشکر و از امیدیت هست تو در بازار مثلا همین چیپس ها موادی داره یا خیلی مثلا که در مناظر الان متداول مصرف میشه رو به صبحانی از بیرون تنگی میشه کنسیف های مالی همشون در مواقعی مزر داره و این مواقعی پروتینی بعد از قصد دارم بیایی اونها هم مشمول همین قاعده میشه نمیشه
فرقی
نه اون یکی دیگه دیگه از دار جهاز میشه
نه مسئله نیست. ببینید اون چه که نسبت به دخانه آخه ما که در زمان سابق اصلا موضوعی به نام تدخین نداشتیم. من این ها بعدن پیدا شد و از امریکای لاتین آمد در بیرونه جوامع و در اول آمد در افریقا و بعد از افریقا رفت در اروپا بعد آمد در همین کشورهای خاورمیانه و این ها این مسئله دخانیات و این ها اونایی هم که آمدن فرض بکنی که ما میبینیم علمای سابق و این آمدن این اصطلاح اینها رو چیز کردن اینها اطلاعی بر مذرات و اینها نداشتن بلکه صرفا یک احساسی خب مثلا همونطوری که شما الان سرتون درد میکنی اصلا کدئین بکنیم فرض کنیم که سردردتون خوب میشه و فرض بکنیم که اینها یا برای این قرصای اعصاب و این قرصای نمیدونم چیزات برای رفع کسالت و امثال ذلک خب که اینها رو هم از همین مواد و اینها میگیرن. اینم قضیه همینطور مثلا مسئله به این کیفیت هست. بعضی از داروها هم ما داریم که این دارو این گیاهانی داریم که اینا این حالت رو برای انسان ایجاد میکنن مثلا خوردن گشنیز یا فرق بکنی مثلا کاکو یا مثلا این از این چیز یا از این شادونه و امثال ذلک و اینا چیزهاییست که بعضی از نشاط آور هستند و یک حالت برای انسان حالت انبساط چیزی به وجود میارن. از این نقطه نظر میتونیم بگیم که خب اشکالی نداره مسئله. نسبت قضیه تنباکو دو دخان و اینها مطلب به همین کیفیت بود. یعنی فرض کنی که اینهایی که چیز میکشیدن و اینها فقط همون جنبه یه رفع ملالت و اینها مورد نظرشون بود. حتی مثلا گاهی یه کسالتی پیدا میکردن و اینها مثل که در قضیه مثلا مرحوم آست احمد داریم که مثلا مرحوم آقا هم نقل کردن که مثلا اون شخص گفت که خیلی ناراحت شدید حالا براتون بکنه مثلا اون موقع سیبیل میگفتن که این چیزای از انقدر دید چیزه بعد سیگار میذاشتن که چون مرحوم چوباش انقدر بود و اینها بکشید و یه بوده از این حال هوا در بیان خلاصه. این مسئله به این نحوه بوده و خب حکم اباحه و اینها هم برش مثلا مترتب می شده. ولی بعد که خب متوجه شدن که این تأثیر خیلی مخربی داره در انسداد شرائی و در همینطور ایجاد همین کانسپت و اینها که اون دومی به خصوص خیلی زیاده مثلا فرض کنید که در سرطان حنجره وقتی که خب به این نتیجه رسیدن که 37% 37% رقم کمی نیست بیش از ثلث الان روی 3% در نظام پزشکی دارن بهداشت جهانی حساب میکنن 3% 3.5% یعنی وقتی که فرض کنیم که میگن یه چیزی ضرر داره یعنی زیر 3% رو دیگه مثلا ترتیب اثر نمیدن توی فرض کنیم که بروشورهاشو نمیگن این عوارض داره چه نداره ولی همین که از 3% 3.5% گذشت میرسن یه فلان عارضه رو داره سرگیجی میاره خواب میاره یا مثلا فرض کنیم که بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی نباید استعمال کنن یعنی رو 3% الان در بهداشت جهانی حساب میشه 3% به بالا چه برسه که 7% یا بالاتر وقتی که فرض کنید که الان روی همین اصطلاح اطلاعیه هاشون میرسن 37% افرادی که مبتلا به سیگار هستن بیشتر در معرض سرطان حنجره هستن، خب این دیگه چیزی نیستش که دیگه انسان بگه که فرض کنید که دلیلی پشتش نیست، مسئله این نیست. یا یعنی که فرض کنید که به ناراحتی های سرطان های دهان و لثه و اینا که خود به اصطلاح دکتر اینها میگفتن اصلا میزان بالایی از این افراد در این معرض قرار دارن. خب شما باید اینو ملاحظه بکنید، با این که شرایط خب مثلا شرایط هم باید نسبت به این قضیه دخالت میکنه. ممکنه فرض بکنی که یه نفر در یه شرایطی باشه از اون 37% نسبت به او بیاد به 2%، یعنی آب و هواش وضعی باشه از نظر ژنتیکی ممکنه بدنش در مقابل این مقاوم باشه، اینا همه هست. مثل بیماران قلبی مثلا توی فامیلش بیماری قلبی داره، انسداد شرائین و آورت و اینا داره یا نداره، اینا برای خودش من حیث المجموع در نظر میگیرن این مسئله. یا فرض کنید که سرطان یا خود سرطان پروستات افرادی که مبتلا به دخان هستن یه درصد بالایی، یعنی افرادی که سرطان پروستات دارن اغلب کسانی هستن که سیگاری هستن. و همینطور فرض بکنید که سایر به اصطلاح اینها اون کسانی که ناراحتی های قلبی پیدا میکنن که دیگه هیچون الا ماشاءالله مسائل کبدی سرطان ریه اینها که دیگه اصلا بالای 37% اینها آمار الان نسبت این پخش شده. اگر بیماری، اگر اون ماده غذایی یا هر عملی فرق نمیکنه از نقطه نظر پزشکی رسید به یه جایی که بهداشت او را برای سلامتی انسان مضر تشخیص داد، حرام است. سیگار باشه، رب گوجفرنگی باشه، چیپس باشه، فلان باشه، هر چی باشه، همین هیچ در اینجا تفاوتی نداره. منتها ما نسبت به اون مسائل به دیده اغماز نگاه میکنیم، اون جزء غذاهای روزمره. خب رب دیگه، رب حالا ماده افزاینده نمیدونم چیزم به تو چیز میذاره، این حرفا اشکال نداره. در یه وقت در یه حدیست که در آن حد قابل اغمازه، یه وقتی نه، بهداشت جهانی و استاندارد بین المللی نماره اینجا اون بیاد بگوید که آقا این ربی که الان هست، این الان اون ماده فرض بکنید که افزوده بر او نگه دارندش این مقدار موجب ابتلا به سرطان هست، مصرف این میشه حرام. حرام حرامه دیگه، چیز نداره، باید رفت چیزهای دیگه مصرف کرد. لذا من همیشه میگم اختصاص به این مسئله بستلا نداره. چیپسایی که الان هیچ معلوم نیست که اصلا اونطوری که من شنیدم اصلا معلوم نیست با این چه روغنا و این که نمیدونم 10 دفعه این سیدمنی رو توی سرخ کردن و سیاه شده و فلان و اینها میان و نمیدونم این چیزها رو درست میکنن و اینم بچه های معصوم با این وضعیتشون میخورن، یعنی افینی بچه 15 ساله نه اونجاش تختش در آمد نه اونجاش نمونه کنی بلا همین هست دیگه. این کالباسا و سوسیس هایی که درست میکنن و از ما شما برداری سرزده باید تو این چیزا بدون اطلاع. البته یه دونه پیوز دم در هست که بخواد بازرس بره فوراً اطلاع میدن و جمع میکنن، به بنده اطلاع دادن که جمع میکنن و تا یه خواد بازرس از دولت بره فلان میکنن. این بازرس هایی که دولت میرن اینجوری نباید برن که چیز بکنن، اول باید اون یارو کویس که اونجا در درش بیارن، اون تو سوراخ رفته بیارنش بیرون، پس سرشون رو بندازن اینطوری برن تو، وقت ببینن که چه خبره و فلان حرفا. میگن اگر کسی بره در این کارخانه های کالباسازی دیگر لب نخواهد زد تا آخر عمرش که این چه میگذره بر این مسائل. بعضی هم که خب دیگر حالا به کجاها وصلن، 10 دفعه کلم بشه باز فردا با حکم فلان میان باز میکنن دیگه، اون دیگه مطالبیست که خب در شن دخالت در اون مسائل بله این بله جایز نیست و اونم مشمول همین احکام تدخین میشه، چون بیش از 37% این مزارش چیز شده، ثابت شده. ولی خب رفتن چیزهای دیگه که بلنشان برن ببینن و چیز بکنن و که چه وضعی داره، مطابقه با استاندارد هست یا نیست و فلان. شما اگر بلنشید برید در اونجا نگاه کنید، حکم حرمت خوردن سوسیس و کالباس را بیشتر از سیگار امضا میکنید که با چه کثافاتی باشه، وضعی باشه، ماشاءالله بهداشتی این چیزها رو برمیدارن درست میکنن به خورد این مردم میدن، این کارخانه ها و چیزهای خصوصی و این افرادی که فقط غیر از سود و شکم هیچی حالیشون نیست، هر بلایی اومده سر مردم فرض کنید که آمد. اگر برید حکم را بیشتر چیز میکنید نسبت به اونها. لذا خود شخص بنده هنوز نرسیدم به این مسئلهی که بتونم جواز و حلیت این نوع از اغذیه رو بتونم چیز بکنم. میگم هنوز برای بنده این مسئله ثابت نشده. انقدر اخبار شنیدم، موثق شنیدم از عدم رعایت مسائل بهداشتی که حکم به هندیت و جواز اینها برای بنده مخدوش شده. بعد خب نگه دارنده و فلان حرفایی که شد میزنن لابده شد. قاعدتاً هم بعد همینطور باشه، چون مثلا زیتون سیاه یه وقتی سیاه میشه نرم میشه. الان این زیتون سیاهی که الان به درخت هست سبز و سیاه میشه نرم میشه، ولی ما میبینیم سیاه سفته با و چیز نیست، مثل سبزمون متاسفته با که شما میگید بی حساب شد نباشه مثلا. و همینا رو آدم میکنن مریض میشن میمیرن دیگه
برنگ یا این متخصص کش مثلا میکنم گفتم برنگ باز از عضلاتش کم میکنه آهن
میشه. این شبیه سازی رو بعد دو سال کنید به انسان حالا ایما که در انسان موفق شد نظر شما نزدی
اشکالی نداره. بله خب اون که مثلا فرض بکنید که امور خلاف و فلان و چیزهایی که خب چیز هست اونها یه مسئله دیگه است، ولی در اصل قضیه این چه دلیلی شرعاً ما داریم برای اینکه توالد و تناسل منحصر است فقط در مسئله ازدواج و این راه به اصطلاح متعارف خودش، اون یه مسئله است، اینم یه مسئله. چه ایرادی داره
خود اولیا شریف سازی
میگن چند تا روز خودشون دارن
خب در ادراکشون یکی بود، حالا اینجا دیدارشون یکی نیستن. کسی که از ذرات وجودش صد تا بچه درست میکنه خودش نمیفهمه چه کاری
دیگه، اونم بالاخره بچه همون حساب میاد دیگه، وقتی از خودش درست میکنه مثل فرزند خودشه.
در واضح فرقی هم بررسی می کنم مثلا کسی شبیه خودش رو درست می کنه که زوجهش محرم می شه
کی؟ زوجه؟ نه ارتباطی نداره نیست که فرض بکنی که یک چیزی یک بله خب اون زوجه از درده این که به اصطلاح پسر شوهرش به اصطلاح به حساب میاد و این زن پدر میشه دیگه.
نه بحث شبیه‌سازی شبیه خودشون بود
پسره دیگه این پسره اینش که نیست پسره دو قلو چطوریه دو قلو این هم هم ولی دوتا هست این هم همینجا این پسر این تلقی میشه بچه این تلقی میشه اون تا بچه زن اونیست چون ارتباطی به اون هست و همینطور اگر از خود زن بشه خود زن یه چیز به اصطلاح بچه پیدا بکنه دختر باشه حکم ربی به با شوهر پیدا میکنه پسرم باشه ربی
ارث چطور میشه؟
بله؟
حکم
ارث ارث هم همون تفاوت
هست ارث میبره
ارث میبره دیگه فرزنده اونه دیگه حالا فرزندی از مجرای طبیعی نشده از کردم سلسله علم متفاوته یکیش فرض کنید که ازدواج یکیش حضرت عیسی یکیش آدمه یکیش هم یکم شبیه سازیه
تعبیر ما خلق الله چیزیه
بله
تعبیر ما خلق الله
اینم جزء ما خلق الله مگه نی اینم یه خلق الله به دیگه یو غیرون خلق الله نی خودش خلق الله اونجا غیرون خلق الله اومدن هم گوش رو میباریدن فلان یعنی همون خلق رو درش عکتیز میکردن اعمال میکرد ولی غیر از این که بیان فرض بکنین که یه جوری درست بکنین حالا گوسفند فرض کنین که من با مثال میگم الان گوسفند سالی چند تا میزاد دو تا میزاد الان من شنیدم بعضی ها به یه نتایجی رسیدن که سالی 6-7 تا از این گوسفند میتونن فرض کنین که بچه بیان مغیرون خلق الله اونها دیگه همینه حالا چیزش عوض میکنن یا علفش عوض میکنن یا داروش عوض میکنن یا جنش فلان میکنن اونی هم که الان داره این کار میکنه اونم در همون اجر اراده کی میتونه این کار بکنه ولی اون افاد که نمیشه خدا میخواد خدا نظره خدا نمیگه من چیزا خدا چرش میگیره اینی که بعد جلش رو باز گذاشته معلوم میشه دیگه اگه خدا نمیخواد در خلقتش تأثیر کنه خود جلش رو میگیره نظره تو کار من دارین دخالت میکنین چطور در مورد قرآن نذاشت تا به حال که مثلش رو بیارن قول این استطاعت تو من تحتو به صورت این فرطو مثلا این کنتم صادقی تا حالا نذاشته انا نحن نزل نزل و انا الله لحافظ اومده و ایستاده
از این مدرسه مثلا چی؟ در مدرسه مثلا در باید هم داره جوزا جامعه که به غروب بدن اونا به خاک رو گرد یا سنگی رو چوب رو که شکل بشید حالا این رو میگرد یه ذره رو برد میداره
این ذره روح داره
انسان
بل مثل او ساختن یعنی یه مجسمه رو شبیه انسان ساختن این مجسمه با تولید چیز یکیه تولید یک انسان یکیه چرا تو از ازدواج هم اونم مجسمه
اون خدا با تو با ازدواج بکن
خدا گفته که هر چه که برای تو توانت هست که بتوانی بهش برسی میتونی انجام بدی. برو ازدواج بکن نتونستی برو همین بچه رو تو لابراتوار درست کن نتونستی برو همین رو فرض بکنی که در یک رحم دیگه بعد رو قرار بده اینا همه شرعن اشکال نداره شاید که مال چیز باشه اینا طرق متعدد این هم یکیش بله میشه اشکال نداره نه نکاح که نه نکاح این هست یعنی خود نطفه زن و مرد از ازدواج از چیز هست فقط در رحم قرار میدن اون زن خودش دخالت در این وضعه نداره اون بله
سلول تونستن تولید بکنن بدون استفاده از انسان و این سلول رو میتونه تکامل بدن تا به انسان برسه یا من چیز امکان ندارم
این قضیه رو باید ببینیم که اصلا چی هست یا این سلول تا تا چه حدی این میتونه به اصطلاح رشد کنه و اصلش چونی اصل سلول از چی بوده؟
انسان
نبوده زرم ترکیبات شما ترکیبات شما بوده یود و سودیوم کلسیم باری شما اینطوریش کردم؟
آزمایش هایی این بوده
بازنش رو بوده چی؟ خصوصیاتش مبهمه و منم شنیدم این مسئله رو اخیراً یه همچین مسئله این خصوصیاتش مبهمه که این سلول این در چه مثلا حدی هست، در چه مرتبه هست، آیا این سلول چه نوع حیوانی ممکن باشه، یعنی چیز انسانی داره سلول انسانی رو درست کردن یا مثلا یه سلول زنده یا هرچی ممکنه ویروس باشه، ممکنه میکروب باشه یا اینکه سلول انسانیه. قضیه برای من خوب روشن نیست، هنوز که این اصطلاح چه خواهد
باید نداره
به تبدیل
انسان
شما؟ نه خیلی قضیه خیلی برای من جالبه. تقریبا 40 سال پیش بود، من 14 سالم بود، در همین مسجد قائم بودیم و مرحوم آقا در این سوره چیز رو تفسیر در ماه رمضان سوره یاسین رو تفسیر می کردن 40 سال پیش بود. اونجا ایشون یه روزی فرمودن که عنقریب تعجب تعجب نکنید اینکه حضرت عیسی بدون پدر متولد شده از حضرت مریم و عنقریب علم به جای خواهد رسید و شما میبینید، اینو گفتن، که از سلول یک پوست یک انسان را میتوانند، این میبینی بیادن ایشون گفتن، از سلول یک پوست انسان را یک انسان را میتوانند درست کنند و بسازند. خیلی برای افراد عجیب بود، یعنی فقط همین فقط در حد یک اطلاع طلب میکردن، یه خبر یه چیز، اما این که بتونن تصور کنند و اذعان کنند نه. خیلی اینها بر اساس حدس که نبوده، چیزی را میدیدن دیگه، میدیدن که مسئله رو اموشنسیه. لذا اینها اسراره، مطالبی در همون موقع از مرحوم آقای حداد نسبت حالا به قضایا جریانات مطالب ما میشنیدیم که اگر الان حتی با وجود این تغییرات و تبدلاتی که همه میبینن پیش آمده و مسائل الان شنیدنش قابل قبول نیست برای افراد، الان اگر بخوام بگم خیلی مشکله و اصلا باید اینا رو صبر کرد، همینطور 1 سال 2 سال 3 سال چند سال بگذره فلان حرفا بگیم ها آقای روح از الان بگم اون زمان مثلا برای ما خیلی اتفاق می افتاد دیگه، مثلا در تجزیه و تحلیل هایی که در اون موقع من از مرحوم آقا می شنیدم راجع به خیلی از چیزها اون زمان ها چیز بوده. یه دفعه شنیدم از مرحوم آقا راجع به خصوصیات کشورها، فرمودن روس ها خائنند و به اینها اعتماد نمی توان کرد. دیدیم و خیانتشون رو دیدیم. خود مسئولین هم دیگه اعتراف کردن بر این که اینها چه افرادی هستند و چی هستند. حالا اگر ما این حرف رو فرض کنیم که دو سال پیش میزدیم، چه فلان بر علیه چی چی بر علیه، هر چیزی جای خودش رو داره. مسائل دیگری هم هست که حالا باید در جای خودش مطرح بشه. در جای خودش ما فقط میشینیم نگاه میکنیم تا ببینیم این پرده ها فیلم ها یکی پس از دیگری میاد میره، هی هر چه می گذرد بر اتقان مطالبی که از بزرگان شنیدیم افزوده می شود در نفسمون. هر چه می گذرد می شود عجب 30 سال پیش این حرف رو به ما زدن، 35 سال پیش جایی رو به ما گفتن. سوزیار رو ولا من ليس له حكيم يرشد، این ولا من ليس له حكيم يرشد، آدم زرنگ اون کسی است که از آگاهی دیگران برای رفع جهل خودش همیشه استفاده کنه، نه این که در آگاهی را به روی خودش ببنده. این آدم آدم رندی نیست، آدم تیز آن کسی است که از آگاهی و اطلاعی که برای مطلع این حاصل شده استفاده کنه، فرصت رو استقلال فرصت کنه و برای رفع جهل خودش استفاده کنه. ما نه میان در رو میبندیم، بی خود کردی این حرف رو زدی، بی خود میکنی این رو بگی، این بی خود کرده، این دروغ گفته، این چی چیه، هی در رو میبندی. در رو ببندیم چه فایده، به جهل من هم دو جهل میمونه. خب بیا شما در رو باز کن ببین چه ها هست، چه خبر ها هست، خودت فایدهش رو میبری، نفعش رو خودت میبری، راه خودت روشن میشه. تو ببندی در یا نبندی مسائل که اتفاق خواهد افتاد. بله. تو این وسط ضرر کردی، 10 سال بعد میگه دام میزنی تو سرت. ببین آما 10 سال همینطوری مخالفت میکردی میکردی خدا دیگه دست انسان را بکرد.